ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگهانتان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، به فرهنگ بدون مرز خوش آمدید. خب قرار است که این بار بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و در قالب ارتباط تلفنی سفر بکنیم به کشور پاکستان و شهر لاهور. هم کلام هستیم با جناب دکتر جعفر روناس، وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور پاکستان. جناب دکتر روناس، عرض سلام و وقت بخیر دارم.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدمت شما دارم آقای خرمی و رادیوی وزین گفتگو و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر روناس. من اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم و آشنایی هرچه بیشتر با کشور همسایه‌مون پاکستان در بازگشت گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده و جهان نوروز. خیلی خوش اومدید. لاهور یکی از شهرهای جمهوری پاکستان و مرکز ایالت پنجاب در این کشور. این شهر بعد از کراچی دومین شهر بزرگ پاکستان محسوب میشه. شهر لاهور در لیست بزرگترین شهرهای پاکستان قرار داره و در افکار مردم به عنوان قلب پاکستان مطرح شده. همچنین هیرامندی به عنوان بازار الماس، محله‌ای در شهر لاهور که دست کم از 300 سال پیش در اون پایکوبی و آوازخوانی و یکی از آداب و رسومشون حساب می شده. جالبه بدونید که ما یکی از کنسولگری هامون در سالهای اخیر و بهتره بگم یکی از فعالترین کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در این شهر بوده که تعداد 2 رایزن فرهنگی به صورت مستقیم و بقیه رایزن های ما در اسلام آباد مرکز پاکستان هست. ارادتمند، من پویا رضایی و اینجا جهان نوروز.
خب نازنین شنوندگان، از اینکه همراه هستید با فرهنگ بدون مرز بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. آنچنان که عرض کردم، در فرهنگ بدون مرز در همراهی با رایزنان فرهنگی کشورم و وابستگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان قرار است با محوریت نوروز همراه باشیم و آنگونه که عرض کردم در این برنامه با جناب دکتر جعفر روناس، وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور کشور پاکستان از طریق خطوط ارتباطی همدل هستیم. خب برای آغاز این بحث جناب دکتر روناس، درباره نگرش، نگاه و جایگاه نوروز میان مردم کشور پاکستان بفرمایید تا ما این رو فتح بابی برای گفتگوی اصلی خودمون قرار بدیم.
من اجازه میخوام که یک مقدمه خیلی کوتاه اشاره داشته باشم به نوروز. خب اطلاع دارین بالغ بر 300 میلیون نفر از مردم کشورهای جغرافیای نوروز یا به تعبیری نوروزستان عید باستانی رو به صورت آیین‌های مختلف و متنوع جشن می‌گیرن.
بله.
با ظهور دین مبین اسلام، مفاهیم آسمانی به نوروز اضافه شده و در واقع کتاب آسمانی هم به نوعی وارد سفره حفصی قرار گرفته و دعای آغاز سال در واقع به نوعی یک معنویتی بخشیده به شروع سال و به اصطلاح ساعات اولیه نوروز و به این شکل بر غنای معنوی نوروز افزوده شده تا امروز دست شده و به دست ما رسیده. مردم پاکستان نوروز رو با عناوین مختلف مثل جشن بهاران و بسنت جشن میگیرن از آداب و رسوم نوروز در میان در واقع مردم پاکستان اگر بخوام بگم میشه به خانه تکانی و یا به عبارتی پاکیزه کردن خانه، پوشیدن لباس نو، تهیه و پخت انواع شیرینی ها مثل در واقع شیرینی های محلی مثل لدو، گلاب جامن، رسگله، برفی، شکرپاره، سوهان حلوا و همچنین پختن غذاهای معروف این ایام میشه اشاره کرد.
بله،
شیعیان پاکستانی عمدتاً در ایالت پنجاب به ویژه شهر لاهور، یعنی شهری که ما الان در اون هستیم، مرکز این ایالت، جشنای نوروز رو تقریباً شبیه به ایران برگزار میکنن. ایالتهای بلوچستان، گلگیت بلتستان، خیبر پختونخوا و شهرهای مختلف ایالت پنجاب در شهر این که در شرق در واقع این کشور هم برنامه‌های متنوعی در خصوص نوروز دارند. در مناطق گلگیت بلتستان و ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان و همچنین در واقع خود شهر لاهور برگزاری جشن نوروز از شکوه بیشتر در خدا هست نسبت به سایر نقاط. نوروز جالب بگم خدمتتون که اینجا نوروز در پاکستان به معنای عالم افروز، یعنی روزی که جهان روشن می شود هم شهرت داره و مردم پاکستان مثل مردم ایران دید و بازدید دارن و تهیه و خوراکی نوروزی و رحجم رنگ‌آمیزی تخم مرغ که قدیم در ایران مرسوم بوده این رسومات رو دارن و به استقبال طبیعت میرن. شباهت های فرهنگی و تمدنی ایران و مسلمانان شبه قاره اونقدر به هم نزدیک هست که نظر علامه اقبال لاهوری هر دو کشور رو یک ملت خطاب میکنه.
بله، درسته.
و این دو کشور یک ملت هستن. بسیاری از شاعران شبه قاره هند از جمله علامه اقبال لاهوری شعرهای زیادی در باره نوروز سرودن و این اهمیت نوروز در پاکستان رو میرسونه. خب در بخش‌های دیگه پاکستان مثل بلوچستان با فرارسیدن نوروز مراسم خاصی برگزار میشه و مردم با تهیه خوراکی سنتی استقبال بهار میرن. مردم بلوچستان در واقع مناطق کویتی، جعفرآباد، مکران بعد از در واقع شروع سال جدید در 21 مارس که همون 29 اسفند خودمون میشه با پوشیدن لباسای نو به بازدید همدیگه میرن و در آخر روز در واقع آخر روز رو در دل طبیعت سپری میکنن و به این ترتیب به بهار خوش آمد میگن. اما ایالت گلگیت و بلتستان در پاکستان مشهور است به ایران کوچک.
بله،
به خاطر شباهت‌های رسومات و در واقع به لحاظ قرابت فرهنگی اینجا رو در واقع به نوعی خطاب می‌کنن به ایران کوچک. در گلگیت و بلتستان بازی‌ها و اون مراسم سنتی صده‌های قبل ایران هم برگزار میشه مثل بازی چوگان، برنامه‌های آتش‌بازی، تیراندازی، اسب دوانی. اینها در واقع رسوماتی بوده که در صده های گذشته در ایران هم در واقع متداول بوده برگزاری اینها. اما یک شهری در واقع یک منطقه هست و یک شهری به نام شهر اسکردو در شمال پاکستان که به نوعی میادگاه کوهنوردان حرفه‌ای جهان است و شهرت فراوانی داره در پاکستان و کوهنوردان به نام کشورهای مختلف معمولا از اینجا یک بازی دارن بین ارتفاعات خاص خودش. مردم در واقع ساده و بی‌پیرایه این شهر خیلی قرابت فراوانی با انقلاب اسلامی دارن و این شهر در واقع به نوعی مراسم نوروز رو در واقع شبیه به ایران و در واقع ایران باستان برگزار میکنه. از دو سال گذشته که در واقع شیوع ویروس کرونا در برخی از شهرهای ایالت پنجاب باعث شده تا جشنواره‌های مردمی به مناسبت فصل بهار و نوروز لغو بشه.
بله.
اما در شمال پاکستان همینطور که خدمتتون توضیح دادم متداول هست و در واقع اونجا به نوعی این جشن‌ها برگزار میشه. اما ما در پاکستان جامعه زرتشتیان رو داریم و جمعیت زیادی از پناهندگان افغانستان که در مناطق مختلف پاکستان ساکن هستند.
درست.
اینها هم به نوعی عید نوروز رو جشن میگیرن و در واقع به نوعی دید و بازدید دارن و در پارک های عمومی به نوعی مراسم نوروز رو در کنار هم دیگه جشن میگیرن. بر اساس در واقع آخرین سرشماری که در پاکستان انجام شده، البته مربوط به تقریبا 15 سال قبل هست، مذهب زرتشت در واقع زرتشتیان در پاکستان تقریبا 20,000 نفر هستند و تقریبا حدود 80,000 نفر هم از افغانستانی دوست داران افغانی هستند که
بله،
در
بله.
پاکستان ساکن هستند.
یعنی تقریبا جمعیت آماری 100,000 نفره دیگه.
بله.
یعنی تقریبا جمعیت آماری 100,000 نفره بین زرتشتیان و حالا مردمان کشور افغانستان که در پاکستان ساکن هستند.
بله بله. حدودا میشه گفت. این آمار دقیق نیست، مال قبله. من اجازه میخوام که در مورد بسنت یک مقداری صحبت بکنم. بسنت در واقع کلمه‌ای هستش که در هند هم متداول است. بسنت در واقع هر ساله با فرارسیدن ماه فوریه و مارس، یعنی در واقع اواخر در واقع اوایل اسفند تا اوایل فروردین،
بله،
در واقع این ایام رو در پاکستان جشن بهاران یا بسنت در واقع ناگهان نامگذاری کردن. علت چه اینه که میگن در واقع در این روزها طبیعت گرم میشه و به نوعی این جشن همزمان و مقارن شده با جشن نوروز ما، ولی خب با عنوان نوروز برگزار نمیشه، با عنوان گرم شدن بس در واقع زمین در واقع، چون متقارن هست با نوروز ما، همزمان خب این جشن ها خیلی باشکوه‌تر میشه و در این روز در واقع روز با هوا کردن بادبادک های مختلف هست به ویژه شهر لاهور، هرچند در سالهای اخیر به خاطر مشکلات فراوانی که این رسومات در پاکستان داشته به نوعی با محدودیت دولت همراه شده.
درسته.
و در واقع بسنت به زبان سانسکریت به معنی بهار هست که به اصطلاح با شروع بهار در واقع اینها هم در واقع کسایی که جشن بسنت رو برگزار میکنن اینها هم با لباس نو و نواختن موسیقی در فضاهای عمومی
جناب دکتر روناس بزرگوار، حالا با توجه به جمعیت آماری که شما بهش اشاره کردید، مشخص هستش که حدوداً البته چند نفر از ایرانیان عزیز در خود پاکستان مقیم هستند یا ساکن هستند. میخوام به این مسئله بپردازم که شما در به عنوان وابسته فرهنگی و به عنوان مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در مراوده با خود ایرانیان هم برای پاسداشت این آیین کهن یعنی نوروز اقدامات و برنامه‌هایی دارید یا سعی می‌کنید صرفاً با مردم محلی و بومی منطقه پنجاب حالا خاصه لاهور که خود متمرکز هستید این آیین رو برگزار بکنید؟
بله، از خانم خدمتون که پاکستان ایرانیان مقیم کمتر داره. ایرانیان مقیم از سه دسته بیشتر خارج نیستن. یک در واقع هموطنانی که با در واقع پاکستانی ها ازدواج کردن،
بله بله،
زوج هستن، دانشجویانی که در حال تحصیل هستن و تجاری که به نوعی در تردد هستن. جمعیت ایرانیان مقیم پاکستان در واقع جمعیت زیادی نیست و ما تمرکز ما بیشتر بر روی جمعیت جامعه میزبان هست که نوروز رو معرفی بکنیم و جشن‌ها و برنامه‌های رو تدارک ببینیم، اگرچه در همه این برنامه‌ها ایرانیان و هموطنان عزیز در برنامه‌های جشن نوروز ما حضور دارن، ولی به اون شکل آمار در واقع قابل توجهی نیستن که مثلا به نوعی جشن ویژه ایرانیان بخواد برگزار بشه. خب خانواده های دیپلمات ها و دانشجویان هستن که جمعیت خیلی زیادی نیست. عرض کنم که در خصوص نکته بعدی که میخواستم بگم، یک مراسمی اینجا هست در پاکستان به نام مراسم پرچم گشایی که شنیدنش خالی از لطف نیست.
بله تمنا میکنم، حتما بفرمایید.
من توضیح بدم خدمتتون.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، مراسم پرچم گشایی امیرالمومنین علیه السلام در واقع در پاکستان یک رسم ماندگار و قدیمی هستش که هر ساله برگزار میشه. خب میدونی که بخشی از جمعیت هر دو کشور ایران و پاکستان معتقد هستن که نوروز با عید قدیر خم تلاقی داشته.
بله درست.
یعنی روز 21 مارس، یعنی 18 ذی‌الحجه و مصادف با اول بهار بوده در واقع. به همین دلیل در برخی از مناطق ایران هم حتی مراسم نوروزخوانی که شما اگر شنوندگان محترم شنیده باشد، به ویژه در شمال ایران، در بخشی از مراسم نوروزخوانی و در واقع شعرخوانی و منقلتخوانی عشق و ارادت و امیرالمومنین هم وجود داره. در شمال مثلا من خودم شاهد بودم زمانی که کودک بودیم برای مراسم نوروزخوانی، در واقع وقتی که مردم مختلف می اومدن و در واقع مراسم نوروزخوانی داشتن، عبارت هایی در خصوص بهار آمد خوش آمد، علی با ذوالفقار آمد خوش آمد.
بله
بله. این اشاراتو داشته.
بله.
این در واقع در هر دو کشور مشترک بوده. در منطقه شیعه نشین پاراچنار پاکستان که جمعیت حدود 700 هزار نفر داره، در مرز شمال غرب پاکستان واقع شده، مردم جشن نوروز رو در واقع در قدمگاهی منصوب به حضرت علی علیه السلام همه ساله برگزار میکنن. در این منطقه مراسمی با عنوان پرچم گشایی اجرا میشه که مردم پاراچنار پرچم مخصوص رو به یاد امیرالمومنین علیه السلام برافراشته میکنن و به یکدیگر سال نو رو تبریک میگن. متنهایی هم در مورد امام اول شیعیان میخونن و بعد گشت 40 روز از سال این پرچم رو در واقع پایین میارن.
دقیقا همین گونه است که میفهمید. البته ما نمونه این جشن بیرق رو در کشور افغانستان هم خاصه به گاه اعتدالین بهاری هم شاهد هستیم، ولی خب همین گستره فرهنگی ایران عظیم فرهنگی و تأثیری که این آیین و آیین‌های از این دست، آیین‌های ستور کهن و ملی که در کشورمون بوده، قطعا میشود در شبه قاره هند که چیزی قریب به 700 سال اصلا زبان دیوانی این عزیزان زبان فارسی بوده، آنگونه که ما شاعر بزرگی مثل علامه اقبال لاهوری رو هم به عنوان یکی از سرآمدان شاعران کشور پاکستان شاهد هستیم رو میبینیم و چنین اشتراکات فرهنگی فراوان هست. قطعا ما حظی بسیار در قالب گفتگو با شما میبردیم، اما چه کنیم که شتاب ثانیه ها بر ما افسون. اگر احیانا جمله باقی مانده در حد کمتر از 30 ثانیه بفرمایید، اگر نه که ما ناگزیر و شوربختانه باید با شما خداحافظی بکنیم.
زنده باشید جناب خرمی. من فقط یک نکته کوچیک رو بگم. افتخارات ایران عزیز و شاید بشه گفت میراث ناملموس کشورمون، تقویم منحصر به فرد ماست. مردم در ایام قدیم و باستانی مشکل بزرگی داشتن که آغاز بهار رو دقیقا تعیین کنن، اما عمر خیام دانشمند بزرگ ایرانی با پژوهش‌های خودش تونست روز اول بهار و اول روز عید نوروز رو به صورت دقیق محاسبه کنه.
بله.
جالبه که بهتون بگم این میزان دقت به حدی که هر 2 میلیون سال یک روز انحراف در تقویم وجود خواهد داشت و این افتخاری است برای در واقع کشور عزیزمون ایران. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید.
درود بر شما. درود بر شما
جنابالی و شنوندگان محترم، بخور خداوند بزرگ متعال.
مانا باشید، ما هم شما رو به خدا یگانه میسپاریم و بار دیگه هم تبریک میگیم. امید هر جا که هستید سلامتی، سعادت و توفیق هم قدم تک تک گام هاتون باشه. یا علی، خدا نگهدار. سی باشه تا فرصت شنیدن داره بعد. شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. نوروزتان پیروز. یا علی، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر رو به مهر باشه. انشالله برنامه فرهنگ بدون مرز رو تقدیم حضور شما خوبان شنونده کردیم از رادیو گفتگو، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در روزهای خوش فصل طرب‌انگیز بهار هستیم و خب فرصت مغتنمی که خانواده‌های عزیز ایرانی و برن به سفر و گردش و سیر و سیاحتی داشته باشند و تفریحی رو بکنند. موج اول سفرهای نوروزی رو پشت سر گذاشتیم و موج دوم شروع شده و همینطور ادامه داره، گرچه خب خیلی ها هم سعی میکنن که بعد از سفرهای در واقع تعطیلات نوروزی سفر خودشون رو داشته باشن. برای اینکه مطلع بشیم از اوضاع احوال وضعیت هوای کشورمون، ببینیم کجا شاهد بارندگی هستیم، کجا نیست این حالت، میخوایم وارد گفتگو بشیم با سرکار خانم رفیعی، همکار خوبمون در سازمان هواشناسی. خانم رفیعی سلام، وقت شما به خیر و به مهر باشه انشالله.
خیلی متشکرم. من هم حضور شما جناب آقای عباسی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
عید شما مبارک
خیلی
باشه.
خیلی متشکرم. سال نو شما مبارک باشه.
خدا قوت میگیم به شما و همه همکاران خوبتون.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم، انجام وظیفه است، در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم از شما. بفرمایید خانم رفیعی که اوضاع احوال هوای کشورمون چگونه هستش، کجا شاهد بارندگی هستیم، آیا این بارندگی ها ادامه خواهد داشت در تهران و یا سایر نقاط کشورمون؟
بله، حضورتون عرض میکنم امروز در آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل، بله، کردستان، گیلان، همینطور غرب مازندران و ارتفاعات استان های زنجان، قزوین و البرز بارش باران رو داریم. گاهی رعد و برق، وزش باد در مناطق مرتفع و کوهستانی طبعا بارش رو به شکل برف خواهد بود و روز دوشنبه فردا هم در استانهای ساحلی خزر مجددن و همینطور ارتفاعات استانهای تهران و سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش ها ادامه خواهد داشت. روز سه‌شنبه برای بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام و پایدار رو پیش بینی میکنیم و روز چهارشنبه البته با گذر موجی مناطق شمال غرب مجددا بارش آغاز خواهد شد، به شکل برف و باران خواهد بود. و برای تهران روز پنجشنبه اگه الگوها به همین ترتیب در واقع جلو بره، برای پنجشنبه بارش پراکنده‌ای رو در تهران خواهیم دید. از نظر شرایط دمایی عرض کنم روز سه شنبه در مناطق شمال شرق و شرق کشور کاهش محسوس دما رخ میده بین 8 تا 10 درجه که با توجه به این شرایط هشدار هواشناسی کشاورزی رو منتشر کردیم در سطح نارنجی که کشاورزان عزیز و همینطور باغداران عزیز بایستی توجه لازم رو داشته باشن و تمهیدات لازم رو انجام بدن با توجه به این کاهش دمایی که این مناطق خواهند داشت.
یعنی محصولات کشاورزی آسیب میبینه، یعنی شدت برودت هوا یعنی زیاد هستش؟
بله، محصولات نمیشه گفت، ولی در واقع شکوفه درختان دیگه، اگه درختانی که شکوفه کرده باشن، گل در شرایط گلدهی باشن، دمای 8 تا 10 درجه در واقع کاهش پیدا کنه، احتمال داره که اونا خسارت ببینن. و حضورتون عرض کنم که مجددا بعد از این ما افزایش دما رو داریم برای مناطق اردبیل، خراسان شمالی و سواحل خزر، افزایش دمای 6 تا 8 درجه رو از روز چهارشنبه پیش بینی می‌کنیم و از روز چهارشنبه تا پایان هفته هم به تدریج دیگه بیشتر مناطق کشورمون روند افزایش دما رو تجربه خواهند کرد.
یعنی هر چی به اون سمت می‌ریم دیگه شاید افزایش دما خواهیم بود.
بله بله. بعد نکته دیگه این که برای تهران رو عرض می‌کنم، امروز در ساعت‌های بعد از ظهر گاهی مواقع وزش باد شدید خواهد شد و در مناطق جنوبی استان تهران از جمله در پاکدش، پیشوا و رامین، قرچک و همینطور فرودگاه امام، شهریار، شهر ری، چون مناطق خشک و بیابانی در واقع در این اطراف وجود داره، احتمال ایجاد گرد و خاک هم با توجه به این وضعیت باد شدید وجود داره.
سرکار خانم رفیعی، این بارندگی هایی که خب به هر حال ما شاهدش بودیم حالا قبل از سال جدید و همینطور در طی سال جدید که داریم مشاهده میکنیم و خداوند رو هم شاکریم به واسطه این نعماتی که برای همه ما ارسال میکنه، آیا این از نظر ذخیره سازی در پشت سدها، از نظر اینکه به اصطلاح اینها بتونن قابلیت انباشته شدن رو داشته باشن برای به هر حال کمبود آبی که حالا به هر حال مواجه نشیم، آیا این مسائل رعایت میشه؟ یعنی واقعا اونقدر میزانش قابل ملاحظه بوده که ما با مشکلی مواجه نشیم یا خیر؟
البته اینو خب نیاز به بررسی بیشتری داره، ولی بارشی که به شکل در واقع اصطلاحا روان‌آب ما میگیم، وقتی به شکل باران و به ویژه رگباری باشه در واقع ذخیره سازی نمیشه، باعثی مگر اینکه هدایت بشه در مسیری که وجود داره به هر حال وارد سد بشه. ولی بارش هایی که غالبا به شکل برف هست، اینها به منابع آب زیرزمینی کمک میکنه، چون به تدریج در خاک نفوذ میکنه و میشه گفت که مناطق خدا رو شکر مناطق شمال غرب و تا حدودی غرب کشور، نیمه شمالی کردستان و همینطور کرمانشاه و بخشایی از شمال
حجم بارندگی ها در اونجا بیشتر بوده.
بله، چون برف بیشتر در اون مناطق رخ داده، خب به هر حال طبیعتا به ذخیره سازی هم کمک میکنه.
بله خب خدا رو شکر، انشالله که واقعا شاهد رشد این بارندگی ها باشیم و همینطور تداوم اونها تا بتونیم یک سال پربار و پر آبی رو در پیش روی داشته باشیم. من بار دیگه تشکر و قدردانی میکنم از شما و همه همکاران خوبتون، چون میدونم شما هم مثل ما به هر حال جزو سنوفی هستید که مشغول به کار و فعالیت هستین و تعطیل بردار نیستید.
بله دقیقاً.
خدا قوت میدیم به شما.
خیلی متشکرم.
سپاسگزاریم. آرزوی توفیق میکنم.
خیلی متشکرم. منم همینطور برای شما و همه هموطنان عزیزم سالی سرشار از آرامش و سلامتی آرزو میکنم.
سپاسگزاریم از شما. ممنون از شما. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما.
راهیان نور.
دمدمای عصر بود، منطقه فکه، مقتل 120 شهید. مسئول خادمی برنامه‌ریزی کرده بود هر روز 3-4 تا از خادمین می اومدن تو مقتل به عنوان خادم فعالیت می کردن. این چرخشی می چرخید تا به قول معروف تو این بازه زمانی 10 روزه‌ای که هست همه بچه‌ها یک روز رو تو فضای مقتل باشن. اون روز 3 تا از بچه‌های بروجرد اومدن. خب از این بچه هیئتی ها بودن، خیلی بچه های باصفایی هم بودن، ولی از این هیئتی های به قول ما سینه زن. و آه از صبح با هم بودیم، خیلی حال و هوای خوبی بود. دمدمای عصر یه کاروانی اومد، خواهران نخبه برای یه شهری. بچه ها رفتن گفتن آقا راوی میخوای؟ اینم خیلی سفت و محکم در اومد گفت نه، راوی چیه؟ اینجا فقط زیارت عاشورا، فقط روزه. این بنده خدا هم حرفی نزدم، پس آقا میخواد بشینید برید اون بالا بشینید. ما و این سه تا خادم و چند تا از دیگه بچه ها نشستیم پایین قسمت همون نیزا که بود پایین مختل. بعد این آقا شروع کرد به زیارت عاشورا خوندن. حالا انصافا یه روزه هایی هم میخوند آدم ظهر عاشورا، جرأت نمیکرد از این روزه ها حرفی بزنه، یعنی واقعا روزه رو باز میخوند. خب این باز روزه خوندنه خیلی هم ما رو اذیت کرد، هم مخصوصا این سه تا از خادمی که به قول ما میگن بچه هیئتی بودن. چند بار به من گفتن آقا بریم بهش تذکر بدیم، گفتم نه ضرورتی نداره بشینید. ولی یه دفعه دیدیم این آقای مداح روزه خان در اومد یه جمله ای رو به سبک روزه ای گفت. من دیگه با شما راهیان نور نمیام. میدونی چرا؟ همین تأکیدی هم گفت. میدونی چرا؟ آقا ما همه حواسمون جمع شد که خب این چرا دیگه نمیخواد راهیان نور بیاد. حالا واقعا با چه جوابی ما روبرو شده باشیم خوبه. در اومد گفت آقا من راهیان میام، روزه میخونم، خرتون از بال میگذره، خر من اونور پل میمونه. آقا این دخترام گریه میکردن، یهو دیدیم این سه تا بلند شدن، گفتم کجا؟ گستی برم خرش رد کنم.
بله انشالله که این فرصت برای شما عزیزان شنونده هم فراهم بشه که تا برید و زائر سرزمین های پر از نور و رحمت و عشق، سرزمین های راهیان نور بشید و با اونها همراه بشید و بهره‌مند بشید از این همه لطف و عنایتی که شهدای عزیز کشورمون برای کشور خوبمون داشتند. اما همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و راهی که آمده ایم.
که آمده ایم.